بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان در مراجعه شماره 25 و 26 است. بعد از اینکه در مراجعه سابق یعنی چند البته مراجعه که مربوط به حدیث بدء الدعوه بود به تقاضای جناب شیخ سلیم جناب شرف الدین در بحث امامت عامه که مراد از امامت عامه در اینجا یعنی همان خلافت از رسول خدا و رهبری امت اسلامی مراد این از شماره 20 بحثمون در همین امامت عامه شد و حدیث دار و یوم الانذار بود تا اینجا متن حدیث سند حدیث دلالت حدیث بدء الدعوه و اشکالاتش رو دیگه مفصل بررسی کردیم. حال میرسیم به این مراجعه که جناب شیخ سلیم نوشته است در 16 ذی‌الحجه 1329 قمری. عبارت این است که آمنتو به من نور بکل ظلم و اوزح بکل بهم و جعلک آیتن من آیاته و مظهرن من مظاهر بیناته فزدنی منها الله ابوک زدنی و السلام. ایشان تقدیر میکنه از شرف الدین که شما کسی هستید که خدای متعال قرارتون داده که اموری رو که مبهم هست نیاز به توضیح داره تبیین میکنید توضیح میدهید و یک مظهری از مظاهر بینات الهی هستید. تشکر میکند از توضیحات ایشان در مورد حدیث بدء الدعوه سندن و دلالتن و اجابتن عن الاشکالات. این از سه جهت که بحث شد تقاضا میکنه میگوید فزدنی منها یعنی از این روایات در این باب برای من باز هم بیان بکن. خدا به تعبیر معمولی خدا پدر تو را بیامرزه پدر خدا پدر رحمت کنه زدنی. جناب شرف الدین هم در جواب می نویسد در 17 ذی‌الحجه یعنی یک روز بعد می فرمایند که حسبک من النصوص بعد حدیث دار ما قد اخرجه الامام احمد فی الجزء الاول من مسنده. یکی امام احمد حنبل در مسند در جلد اول مسند آورده پاورقی نوشتن صفحه 330 بله فی آخر اینجور هست دیگه پاورقی در آخر صفحه 330. حالا اینه که بنده دارم مسندی که بنده دارم تحقیق شده 20 جلد هست جلد سوم شماره 300 یعنی صفحه 331 تا 333 هست و شماره حدیث هست 3062 یعنی شماره حدیث علم شاید که 3062 هست. خب ول امام النسائی فی خصائصه العلویه امام نسائی در خصائص علویه که کتابی است نوشته است درباره خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پاورقی نوشته است صفحه 6 کتابی که حالا حقیر دارم تحقیق شده پاورقی داره صفحه 52 و حدیث شماره 24. این در کتاب الخصائص شماره حدیث 24. و الحاکم فی الجزء الثالث من صحیحه المستدرک. پاورقی اون رو هم نوشته از صفحه 123، این جلد سوم 123، این که باز بنده دارم 143 است و شماره حدیث هست 46 52. این شماره حدیث ها بهتر انسان داشته باشه. و الذهبی فی تلخیصهی معترفن به صحته، یعنی ابو عبدالله ذهبی هم در تلخیص المستدرک همین حدیث را آورده و گفته که این صحیحه، یعنی ایشان این مورد را تأیید کرده، صحیح دانست. و غیرهم من اصحاب سنن، حالا غیر از این سه نفر که نقل کردیم از اصحاب سنن، این را اخرج روایت کردن به طرق المجمع علی صحتها. این طرق این حدیث که دیگران هم نقل کردن و این سه بزرگوار هم نقل کردن، اینها صحیحه. از کی نقل کردن؟ عن عمر بن میمون که این از تابعین هست که حالا بعد درباره شخصیتش اینا صحبت خواهیم کرد. قال انی لجالس عند ابن عباس، نشسته بودم نزد ابن عباس. اذ اتاه تسعة رهط، شش گروه رهط، از سه نفر تا نه نفر رو میگن رهط، سه تا گروه، حالا سه نفره، چهار نفره، پنج نفره، اینجوری اینا آمدن پیش ابن عباس، عبدالله ابن عباس. فقالوا یا ابن عباس اما ان تقوم معنا، یا تو بلند میشی با ما میای همراه بشی، و اما ان تخلو بنا من بین هاولا، یا اینکه اینها را مرخصشون میکنی بروند که ما با تو خلوت کنیم. خلاصه ما کار خصوصی داریم با تو، حرف خصوصی داریم، حالا یا شما بلند شو با ما بیا، یا اینها برن ما بمانیم پیش تو. فقال ابن عباس بل انا اقوم معکم، من با شما میام. قال و هو یومئذ صحیح قبل ان یعما، اون روز هنوز نابینا نشده بود و چشماش میدید. قال فابتدعوا و تتحدثوا، اینایی که با ابن عباس رفتن، این نه گروه، شروع کردن به صحبت کردن. فلا ندری ما قالو، فاصله شون جوری بود که ما توجه نمی شدیم که دارن چی میگن، ولی بعد دیدیم که قال فجاعه، یعنی ابن عباس برگشت از پیش اینها، ینفض و صوبهو، خیلی ناراحت، خیلی عصبانی، از فرط عصبانیت مثلا این عباش افتاده بود از دوشش رو زمین می کشید همینجور، مثلا یا لباسش رو گرفته بود، مثلا با آدم عصبانی هست با شتاب میاد دیگه عادی نیست. و یقول اوف و توف، یعنی ابن عباس که می آمد خیلی ناراحت و خشمگین بود، اینجوری می گفت نسبت به اونها، می گفت اوف و توف. وقعوا فی رجل، اینها درباره مردی بدگویی کردن. وقعوا یعنی حرفای نامربوط زدن و مذمت کردن، نکوهش کردن. معلوم شد اینها شروع کردن راجع به امیرالمومنین صحبت میکردن و بد میگفتن، مذمت میکردن، کوهش میکردن. ایشان با ناراحتی با این حالت اینجور گفت که وقع او فی رجل لهو بز اشرت فضائل لیست لأحد غیرهی، اینا چقدر پر روان، چقدر بی شرمن، چقدر بی حیا هستن، چقدر مثلا نفهمن که درباره مردی حرف میزنن، حرفای بد میزنن، بدگویی میکنن که بیش از 10 فضیلت دارد که از مختصات اوست در بین اصحاب پیغمبر. وقعوا فی رجل، حالا یکی یکی اینها را نام میبره. یک، قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم لابعثن رجلا لا یخزیه الله ابدا، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله فاستشرف لها من استشرف فقال این علی فجاء و هو ارمد لا یکاد ان یبصر فنفث فی عینیه ثم هز الرایة ثلاثا فاعطاها ایاه فجاء علی بصفیه بنت حیی. توجه فرمودید؟ این اولیش، اولین فضیلتی که امیرالمومنین داره این است که پیغمبر اکرم فرمود من یک مردی را به فرماندهی لشکر و سپاه نصب میکنم، برمیگزینم، که خدای متعال هیچگاه او را مورد خزیان و خز و خاری قرار نمیده. و یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبر را دوست میداره و خدا و پیغمبر را دوست میدارن. این تعبیر را که حضرت کرد، فاستشرف لها من استشرف، همه هی گردنشون آوردن بالا و که مثلا کیا میخواد بگه، منو میخواد بگه، اون میگفت منو میخواد بگه، اون میگفت فلانی رو میخواد بگه، این همه منتظر این بودن. حضرت فرمود این علی، در بین شما علی را نمیبینم، او کجاست؟ حالا اون چشمش حضرت درد میکرد و نیامده به توی اون جمع. فجاء و هو ارمد، حضرت آمد در حالی که چشماش ناراحتی داشت، لا یکاد ان یبصر، نمیتونست ببینه، مجروح شده بود در اثر جراحت هایی که برش وارد شده بود، ناراحتی داشت. لذا تو این جمعی هم که آمده بودن برای جنگ به اصطلاح خیبر، ایشون رو حضور نداشت. ها یبصر، آره دیگه، دیدن، یبصر ابصر، یبصر لا یبصرون لهم اعینون لا یبصرون. فنفث فی عینیه، پیغمبر اکرم با آب دهان مبارک خودشون در دو تا چشمه های امیرالمومنین مالیدن، از آب دهانشون مالیدن به چشمه های امیرالمومنین. خب خوب شدن، ایشون دیگه چشم دردم تا آخر عمرم هیچ نگرفتن به خاطر همین کاری که پیغمبر انجام دادن. ثم هزر رای ثلاثن، پیغمبر بلند شدن و پرچم را سه مرتبه تکون دادن، حرکت دادن. حالا اینم دیگه یک علامتی بوده که لابد میخواستن پرچم را به کسی بدن، مثلا نشانهی بوده. سه مرتبه پرچم را چرخوندن و حرکت دادن. فاعطاها ایاه، و بعد دادن به امیر المؤمنین و ایشون رفتن و فتح کردن. فجاء علیون، یعنی برگشت از جنگ خیبر، به صفیه بنت حیی که فرمانده فرمان روای اون قلعه بود که خیبر بود، اونو اسیر شدن، یعنی اونها رو فتح کردند و اینا اسیر کردند و اینا برگردن اورد. این مورد اول، این فضیلت از فضایل مختصه امیرالمومنین است، چون دیگران هم رفته بودن همین برای مبارزه، اما فرار کرده بودن، قدرت نگنین، جرأت و شهامت نداشتن، بیستن، فرار کرده بودن و این باعث دلسردی سپاه اسلام شده بود، یه حالت یأسی که ما دیگه زورمون نمیرسه، هر کس رفت فرار کرد برگشت. اون قلعه خیلی قلعه عجیبی بوده و حفظ و حصارش خیلی محکم بوده، یعنی که انه اصلا قابل تسخیر نیست. اینا هم رفتن برگشتن، یه حالت یأس و نومیدی، سرفکندگی در سپاه اسلام به وجود آمده بود. اینجا بود که پیغمبر این مطلب را فرمودن، امیرالمومنین رفتن این فتح کرد. دو، قال ابن عباس ثم بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم فلانن به صورت توبه. یکی از مواردش هم این است که پیغمبر اکرم فلانی را، مراد از فلانن ابوبکر است، یعنی بعث رسول الله ابوبکر به صورت توبه، سوره توبه را به دست ایشون داد. آیات براءت مراد هست که آیات براءت را، ایشان رئیس در واقع این کاروان حج بودند در سال دهم هجری و این مأمور شدند که این آیات براءت را به کفار برسانند، ابلاغ بکنند، براءت من الله و رسولی، این را باید ابلاغ میکردند. فبعث علیا خلفه، حالا ابوبکر رفت مدتی از راه را هم بخشی از راه را هم طی کرد تا اینکه پیامبر امیرالمومنین را فرستاد. فبعث یعنی پیامبر علیان خلفه فاخذها منه، این آیات سوره براءت را از ابوبکر گرفت، یعنی ایشون مأمور شد که آیات براءت را امیرالمومنین برسانه. و قال لا یذهب بها، پیغمبر فرمود لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا منه، این کار باید یا دست خود من انجام بشه، خدا فرموده، خدا به من اینجوری فرموده است که یا من باید خودم انجام بدم این کار را یا کسی که او هم مثل من هست، یعنی شخصیت او با شخصیت من تراز است، میزان است. حالا این اون آیه شریفی انفسنا است، به عبارتی انفسنا، انفسکم و انفسنا، شخصیتی که او از من است و من از او هم، این او از من است، هو منی و انا منه، یعنی ما در واقع یک روحیم در دو کالبد بدنی، در دو جسمیم، روح یکیه، حقیقت ملکوتیه، حقیقت نوریه، ولویه، اون یک حقیقته، منتها در دو جا نقش ایفا میکنه، یک جا به عنوان نبی و رسول و یک جا به عنوان خلیفه و وصی رسول، توجه فرمودید، والله یک حقیقته، کما اینکه روایت هم داریم، هم ما داریم، هم در منابع اهل سنت هست که نور واحد بودن امیرالمومنین پیغمبر تا رسیدن به عبدالله و ابو طالب. اینجا این نور دو شعبه شد، یک شعبهش برای نبوت در صلب عبدالله قرار گرفت و یک شعبهش برای امامت و خلافت در صلب ابو طالب علیه السلام قرار گرفت. بله. کجا؟ این اخذه ها یعنی امیرالمومنین. بله، یعنی پیغمبر، یعنی ابوبکر برمیگرده میگه خب چرا شما از من گرفتی، برای چی؟ امیرالمومنین میفهمد که پیغمبر فرموده که این کار را یا باید خودم انجام بدم یا یه کسی که این ویژگی را داره که منو فرستاده که من بیام. در نقل ها دارد که ابوبکر اصلا ناراحت شد، تو همین کتاب الکامل و تاریخ نگاه میکردم، ابوبکر خیلی بهش برخورد، خیلی ناراحت شد که چرا از من گرفتید، برگشت آمد اصلا پیش پیغمبر و گفتش که یا رسول الله، مگر چی شده، مگر چه واقعی رخ داده که این از من گرفتید؟ همین تعبیر یا شبیه به این تعبیر را فرمود که این را باید من یا من برسانم، یعنی خدا فرموده، یا من برسانم یا کسی که از من است. اونجا دارد رجل منی، اینجا دارد هو منی و انا منه، این تعبیر اینجا یه خورده از او از در محتوا قوی تر از او رجل منی. بله، حالا دیگه البته اینا ممکنه ما نتوانیم به طور کامل حکمت اینها را بفهمیم، قطعا فعل خدا، پیغمبر خدا حکیمانه است، چه بسا همین یکی از حکمتهاش همین باشه که بالاخره میدونستن بعدن کسانی خواهند اقدام کرد و به عنوان رهبر جلو بیفتن، چه بشد فلان، میخوان کاری کنن که یعنی بالاخره کی شایستگی این کار را داره، این نشان دهنده این باشه که مردم، چشم مردم را باز کنن، گوش مردم را باز کنن، یعنی بر اساس حوادثی که بعدن ممکنه رخ بده در واقع یک چنین کاری انجام شده برای اتمام حجت، از این باب باشه، قطعا یکی از حکمتاش این هست. بله،
این فرمایش امام برای اکرم مستند آیه داره، آیه نازل شد در این رابطه؟
نه، همه این مطالب که لازم نیست که آیه نازل بشود، که وحی نازل میشه، وحی میشه، حالا وحی یا وحی قرآنیه یا وحی غیر قرآنیه، دیگه ده دو قسمه، وحی قرآنی همونهاییست که در قرآن کریمه، وحی غیر قرآنی در تبیین قرآنه یا بیان یک مصداقی هست، یک مطلبی هست که اینا همه بله. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پس این هم شد مورد دوم، این هم این فضیلت که اختصاص به امیرالمومنین داره. و قال النبی سوم، و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبنی عمه، یعنی پسر عموهاش به بنی عمه، ایکم یوالینی فی الدنیا. حالا عموهای پیغمبر که میشد بنی عمش، مثلا بنی العباس، بله عباس دیگه، عباس عموی پیغمبر بود، یا فرزندان هر می شود که ابو طالب که خدا را امیرالمومنین هست، عقیل هست، جعفر هست، اینا فرزندان ابو طالبن، یا فرزندان ارشد عقیل، بنی عقیل، بنی ابو طالب و بنی العباس، یا بعضی از نواده هایش که مثلا حارث، حالا نه قبلا خوندیم دیگه، پسر بزرگ عبدالمطلب از دنیا رفته بود فرزندانی داشت، یا فرزندان حمزه، اینا همه میشن دیگه، در واقع به گونه ای همون بنی عبدالمطلب میشه. در واقع این بنی عمهی عبارت اخرای همون بنی عبدالمطلب هست که اینا یا مستقیما فرزندان عموزاده های پیغمبر بودن یا نوه های اونها بودن، بالاخره عموزاده بودن دیگه، عموزاده بی واسطه، عموزاده با واسطه، مراد همینه، یعنی بنی عبدالمطلب. ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، کدام یکی از شما حاضره که با من در دنیا و آخرت این پیمان را ببنده که موالی من باشه؟ حالا این موالی به چه معناست در اینجا؟ اینجا ولا، ولا زعامت که نیست، ایکم یوالینی زعامت و رهبری که نیست، ولا اینجا باید ولا، ولا محبت باشه یا ولا نصرت باشه، از این جنس. کدام یکی از شما حاضره که در دنیا و در آخرت مرا یاری کنه، از من جدا نشه و مرا هم دوست بداره، یعنی هر مشکلی برا من خلاصه پیش آمد تن بده، اینجور باشه؟ خب هیچ از قبول نکرد. این ممکنه بفهمید خب این چه سنگینی داشته که اینا قبول نکنن؟ سنگینی داره، پیغمبری که رهبر الهی، اونم با اون مقام و عظمت، شداید و ناملایمات و سختی های او هم فراوانه، قابل تحمل برای همه نیست. و این که حالا ایشان در دنیا یک جور، بعد در آخرت که این کارهایی که به دوش ایشان بوده، آیا همه اینها را درست انجام داده؟ اونجا هیچ مسئله نیست، یه کسی بیاد عهده‌دار بشه، آبه همه پاش هستم دیگه، دنیا هستم، آخرت هستم، از شما جدا نمیشم، کار ساده‌ای نیست. تنها امیرالمؤمنین با معرفتی که به پیغمبر داشت، ایمانی که به ایشون داشت، ایشون گفت من قبول میکنم. ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، قال و علی جالس معه، قالوا فابوا، یعنی بقیه صرف نظر سرپیچی کردن، نگفتن، اظهار نکردن. فقال علی انا اوالیک فی الدنیا والآخره، من حاضر هستم که موالی شما باشم در دنیا و آخره. بله، قال انت ولی فی الدنیا والآخره، قال فترکه او، این یک بار اول، یعنی بار اول هیچ کس جواب نداد، امیرالمؤمنین جواب داد، پیغمبرم فرمود انت ولی فی الدنیا والآخره. ثم قال ایکم یوالینی فی الدنیا، بار دوم تکرار کرد، کدام یکی از شما حاضر است که موالی من در دنیا و آخرت باشه؟ فابوا، بازم اونها ابا کردن. و قال علی انا اوالیک فی الدنیا والآخره، فقال علی انت ولیی فی الدنیا والآخره. این شد سه تا، این بحث موالات. حالا اینا رو بعدن یه توضیحی من عرض خواهم کرد که نحوه دلالت چطوری است، فعلا متن حدیث رو بخونیم. چهار، و کان علی اول من آمن من الناس بعد خدیجه، اینم یک منقبت که بی نظیر هست، کسی مثل او نیست. بعد از حضرت خدیجه اولین کسی که ایمان پیغمبر آورد امیرالمؤمنین بود. این شد چهارت. اول حضرت خدیجه ایمان آورد به حسب ظاهر امرها، چون که حضرت خدیجه پیامبر که مبعوث شد در غار حرا آمد به خانه خدیجه اول دیگه، اولین فردی که با حضرت ملاقات کرد و این بعثت را بهشون بیان فرمود حضرت خدیجه بود. بعد مثلا دوشنبه که ایشون رو طبق روایات مبعوث شد، روز بعدم امیرالمومنین آمد به پیغمبر، در همون مرحله اول اظهار ایمان کرد. اینجا هم مراد از این اول و من آمن همین ایمان ظاهری هست، حالا یه ایمان باطنی حقیقی که امیرالمومنین قبل از همه هست، حتی قبل از حضرت خدیجه. اینجا مراد همین ایمان طبق ظاهر امر هست که یه کسی بیاد و بله اظهار ایمان کردن. خب این شدم چه خدمتون. چهارت، پنج، و اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثوبه فوضعه علی علی و فاطمه و حسن و حسین، جامه خودش را، حالا اون جامه همون عبا کسا، کسایی که هستن، جامه خود را بر روی امیرالمومنین علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام قرار داد و قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه شریفه تطهیر که مفصل دیگه این رو بحث کردیم در سال قبل دیگه، به نظرم در سال گذشته مفصل. این شد پنج بحث نزول آیه تطهیر در شأن امیرالمومنین و خمسه طیبه. شش، قال و شرا علی نفسه فلبس ثوب النبی، جان خودش را فروخت، تقدیم کرد یعنی به پیغمبر، لباس پیغمبر را به تن کرد. ثم نام مکانه، به جای ایشون خوابید و کان المشرکون یرمونه، مشرکین هم آمده بودند و با تیر و سنگ و اینا میزدن که پیغمبر را تصمیم گرفته بودند که به قتل برسانند. یرمونه الا انقال، حالا دیگه حدیث را جناب شرف الدین یه مقدار تلخیص کرده، اونجاهایی که به این بحث ایشون مربوط بوده است را نقل کرده. این هم علا ذکرن منکم، حالا باشه که بعد این آقای ابو مریم اعظمی همین را چیز کرده، در واقع وسیله اشکال کرده که آقا ببین این شرف الدین را امانت دار نیست، نمیدونم خدا چه کند چه نکند، رفزه چه نینن فرور مقدر که به فحاشی کردن که اینها بله اینجور هستن دیگه، تقطیع میکنن هرچی به نفعشون هست میگن، هرچی نیست عبور میکنن، مبادا یه وقت یک حرفی برای شیخین درست بشه، اگر حتی علی را انکار کنن میکنن که شیخین چیزی براشون ثابت نشه. خیلی شروع کرده به خلاصه روزخانی کردن اینا که اینا اینجوری هستن، این شرف الدین اینجوره، این رافضی ها اینجوره، لعن میکنه، یک تعابیر خیلی تندی به کار میبره، خیلی عجیب غریب دیگه، خیلی اوقاتش تلخ بوده، یه بهانه‌ای به دستش میفته، عقده گشایی میکنه واقعا. اینا رو من بعداً عرض میکنم که حالا این کار شرف الدین درست بوده، درست نبوده، حق با ایشون هست یا نه، اینا رو بعداً میرسیم. پس الا انقال یعنی یه چیزایی اینجا هست، این چیزی که هست حالا شما هم خیلی چیز نکنید، برای شما مبهم نباشه. این است که در روایات بعد که خب ابوبکر آمد، ابوبکر خیال میکرد که پیغمبر اینجا هست، دید علی هست، گفت ای تو چرا جای پیغمبر خوابیدی؟ علی علیه السلام فرمود که با پیغمبر رفته است در غار است، برو که بهش برسی. میگن اینجاها رو دیگه نقل نکرده که بالاخره ابوبکر هم تو این قضیه یک سهمی داره دیگه، به هر حال رفیق بوده، همراه بوده، میگه اینا رو نگاه کنید دیگه، اینا رو نقل نکرده که مبادا یه وقت یک فضیلتی برای چه بشه، برای ابوبکر بشه. این الا انقال ایناست. امشد هفت، و خرج رسول الله فی غزوه تبوک و خرج الناس معه، فقال له علی اخرج معک، آیا منم با شما به جنگ به این غزوه بیام؟ فقال صلی الله علیه و سلم لا، فمون نه شما نیا بمان. فبکا علی، حضرت گریه کرد که چرا من را شما از این سفر خلاصه محروم کردید، من در رکاب شما باشم، با شما همراه باشم، گریه کرد. حالا این گریه ی امیرالمومنین همیشه به خاطر اینه که ایشون عاشق پیغمبر بود. عادی نگاه نکنید که بگید خاطر گریه کردن نداره، خب پیغمبر فرمود نیا دیگه، حالا امیرالمومنین مگه بچه از بشینه گریه کنه مثلا علی یاذ بالله؟ نه، عاشق نشدی که بفهمی عاشقی یعنی چه. عاشق رو از معشوقش بخوام جدا بکنم بیتاب میشه. قد فرمودید علی ابن ابی طالب از بچگی با پیغمبر زندگی کرده، از بچگی به پیغمبر عشق می‌ورزه، این یک، انس به پیغمبر داره. ثانیاً دل نگران وجود پیغمبر هست، ایشون فدایی پیغمبره، یعنی آتش میگیره، گریه میکنه از اینکه خب مبادا یه وقت آسیب ایشون برسه. دقت کردید اینا نکات اینجوری داره، اینجوری ظاهری بگیم حالا امیرالمومنین میگه گریه میکنه، میگه یه جوانم مثلا گریه میکنه و پیغمبر فهمون نه یا نه یا. این یک نکته. نکته دیگر هم این است که میخواهد به حسب ظاهر اظهار بکنه که علی ابن ابی طالب مرد جنگ است، مرد کارزار است، در میدانهای سخت تن به راحتی اینا نمیده. هر کسی دیگه بهش میگه الحمدلله ما که از این جنگ معاف شدیم، بریم بیزن و بچه‌مون باشیم، خوش باشیم. علی ابن ابی طالب برعکس است، یعنی این راحتی را برای اینکه با اون سختی ها و اینا بره با پیغمبر، یعنی نکات حکمی زیادی داره این مسئله فبکا. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس بعد نبيون. این را فرمودن اینجا بحث حدیث منزلت که شما به منزله هارون نزد من مثل هارون نزد موسی هستید، با یک تفاوت که بعد از من نبی نیست. الا انه ليس بعد نبيون. دقیق فرمودید چرا فرموده است الا انه ليس بعد نبیون، نبی نیست؟ یعنی اگر بنا بود بعد از من نبوتی باشه تو نبی می شدی، یعنی شخصیت تو از نظر مرتبه و مقام برای نبی و نبوت کم نداره. شخصیت شما شخصیتی نیست که این ظرفیت و لیاقت و شایستگی مقام نبوت نداشته باشد، ولی دیگه حکمت الهی این است که نبوت تمام شده، لذا شما دیگه نبی نیستید. فقط این از این نکتهش این است که لیس امشرت بعدی نبیون، نبی نیست. دقیق فرمودید اکثر نقلها دارد اینجور، البته بعضی نقلها دارد الا نبوت، ولی بیشتر نقلها لیس نبیون هست که این اشعار به این معنا داره که اگر فرض کنیم نبیی می بود، حضرت امیرالمومنین از در مقام و منزلت وجودی در رتبه نبوت بود، منتها چون نبی نیست از الا نبوه یا الا نبیت استثنا شد. اینم یک ها. بعد فرمود که انه لا ینبغی، دقت به این جمله باز داشته باشید، انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، جز این نمیشه اصلا. یعنی حالا یه نقل دیگری باز توی روایتی هست از طرق همین اهل سنت، منابع اهل سنت هست که پیغمبر فرمود یا من باید بمانم تو بروی، یا تو باید بمانی من بروم. یعنی مدینه در این مرحله بدون وجود من یا بدون وجود شما سامان نمیگیره. خطری بوده که منافقین المرجفون فی المدینه، مرجفون دیگه اینا بودن، شایع کردن منافقین و زیاد بودن، منافقین دنبال فرصت بودن، ضربه خورده بودن، ضربه های خیلی کاری خورده بودن، حیثیتشون از بین رفته بود، ابهتشون، سیادتشون، سیاستشون، همه چیزشون از بین رفته بود، دنبال فرصت بودن. خب حالا اگر پیغمبر که رفته، امیرالمومنین هم رفته، اینا میتونستن یک آشوبی درست کنن در مدینه که مرکز حکومت اسلامی در زمان پیغمبر بود. لذا اون روایت داد که یا من باید بمانم تو بری، یا تو بمانی من برم. و به اینجا عبارت این هستش که لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. این غیر از این است که وقتای پیغمبر می رفت یک امام جماعتی نصب می کرد که نماز برای مردم بخوانه، ابن ام مکتوم نمیدونم کیو کیو اینا. این غیر از اون است. این یک حساسیتی داشته، یک وضعیتی داشته که مسئله فقط در حد یک نماز جماعت خوندن و احکام مردم را گفتن و حالا اینا نبوده. برای خونسا کردن نقشه منافقین که پیغمبر در جریان بوده، یا خود پیغمبر باید می بود در مدینه در این قضیه تبوک، یا باید امیرالمومنین می بود که نتونن اینا کاری کنن. اینا نکات لطیفی است که باید بهش توجه داشته، چیز ظاهری نیستش. اون میشه ملاک، تنقیح ملاک، مناطه. دو تا مطلب هست. یعنی اینجا سخن در همین قضیه تبوکه، قضیه شخصیه است، خارجیه است، حقیقیه نیست، اما مناطش حقیقیه است. بله، اون تنقیح مناطه. این که فرمود که لا ینبغی ان اذهب، فعلا در اینجا. حالا اگر ذهابی از این طولانی تر شد، اینجا ذهابیست، غیبتیست که برمیگرده جایی که دیگه رحلت شد، اون ذهاب دیگه برای همیشه است، اون میشه ملاک قضیه. درسته. گفتم خدمتون بله، اینا گفتم، ولی این مورد مورد خاصی بود به دلیل همین که کاملا مشخص بود. اصلا تاریخ رو اگه مطالعه کنید مشخصه که این منافقین برای اینکه امیرالمومنین نماند، ها پیغمبر که تصمیم گرفته بود که برود، اعلام کرده بود برای اینکه امیرالمومنین نماند، اونا میخواستن ایشون هم نباشه، شروع کردن به بدگویی کردن، گفتن دیدی پیغمبر اصلا از علی خوشش نمیاد که باش باشه، این موی دماغه، هرچه نباشه پیغمبر راحت تره، لذا ایشون رو گذاشت نبود با خودش، مگه به علی شجاع نیست، مگه چه نیست، مگه فلان نیست، ای شروع کردن از این تبلیغات. به گوش امیرالمومنین رسید، وقت امیرالمومنین بلند شد آمد پیش پیغمبر که یا رسول الله اینجوری میگن، فرمود غلط کردن که اینجوری میگن، این غلط کردنش من میگم، بی خود میگن، انتممی به منزلتی چه تو جاد اون هست، مقامت اون هست، این حرفا حرفای بی خودیه. یعنی این وضعیت تاریخ رو هم ملاحظه کنید، چون بحثای مثل قرآن، شأن نزول‌های قرآن است دیگه، یه خورده آدم تاریخ و وقایع و اینها را بداند معنای آیه بهتر روشن میشه. احادیث هم همین حالت را داره، یعنی نقش تاریخ و آگاهی از تاریخ در علم عقاید، در علم فقه، در علم تفسیر، در معنی کردن احادیث، وقوف به وقایع تاریخی و قضایای تاریخی نقش داره. یکی از اون علومیه که برای همین معرفت‌هایی که به قرآن و روایات و نوار بشه لازم. اسمی نبردن، نه نه، نام ذکر نشده که کیا بود. خب این شد هفتم. و هشتم، و قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنتن. این هم یه مورد، اینا به هیچ کس نفرموده پیغمبر، از مختصات ایشونه که تو ولی هر مؤمنی و هر زن مؤمن و مرد مؤمنی هستی بعد از من. اینجا ولی هستی آقا به چه معناست؟ اینجا ولای زعامت است. چرا؟ چون ولای محبت و نصرت که از اختصاصات کسی نیستش که، الولا ولایی که محبت باشه یا ولایی که نصرت باشه عام است. این که به امیرالمومنین فرمود تو بعد از من، اونم میگه بعد از من، دو تا نکته داره. اولا ولای محبت و نصرت عام است، اختصاصی نیست. ثانیا اضافه میکنه به بعد از من. خب اون ولای محبت و نصرت که اختصاص بعد از پیغمبر نداره که، اون در زمان پیغمبر هم همه امیرالمومنین ولایت را داشت، بقیه هم داشتن. توجه فرمودید؟ این بعدی که میگه، حالا چه بعد زمانی بگیریم، این به عرضم دقت داشته باشه، چه بعد رتبی بگیریم، بعد راها این بعدی را چه بعد زمانی معنا کنیم، یعنی بعد از رحلت، یا بعد رتبی مقامی معنا کنیم، یعنی بعد از مقام من که ولایت دارم تو ولایت داری. خب پیغمبر چه ولایتی بر مردم داشت؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. یکم آدم دقت کنه خدا شاهده، همین یه دونه حدیث رو روز قیامت پیغمبر بذارد وسط بخواد احتجاج کنه، احتجاج بر همه تمامه دیگه. و یکم آدم باید دقت بکنه، همینجورا شعر که نگفتن که، اینا حکمیه، سخن پیغمبر هست. خب اینم شد هشت. نه، قال ابن عباس، حالا ابن عباس دارد با اینا این چیز با اینا رفته صحبت کرده، اینا از امیرالمومنین بدگویی کردن، بدگویی کرده بودن، چه گفتن خدا میدانه، نقل نشده، ولی هر چه هست خلاصه برمیگرده به این که امیرالمومنین در اون حد و اندازه‌ای که بخواهد بر مردم، بر مؤمنین زعامت کنه، رهبری کنه، سیادت داشته باشه، برتری داشته باشه، اینا بوده قطعا دیگه، اینا نفی میکردن و مذمت میکردن. نهمین مورد این است، میفهمد و صد رسول الله ابواب المسجد غیر باب علیین. همه درهایی که به سوی مسجد باز بود فرمود که این را ببندید، الا یک در را که باز گذاشت که باب خانه امیرالمومنین بود. فکان یدخل المسجد جنوبن، امیرالمومنین در مسجد عبور و مرور میکرد، یعنی به حالت جنابت هم داخل مسجد میشد، ممنوع نبود. دیگران دیگه ممنوع شدن، حق آمدن به مسجد نداشتن، باید بدون حالت جنابت باشه، ولی ایشون مثل خود پیغمبر اینجور دیگه رفت آمدش آزاد بود، مجاز بود. و هو طریقه، بذارید عبارت تمام کنم، و هو طریقه لیس له طریق غیره، این طریق امیرالمومنین، راه دیگری نبود، از همین راه وارد مسجد میشد. بله بفرمایید. حالا فعلا در این که باب امیرالمومنین باز بوده که این مورد وفاق فریح هست دیگه، بحث درش نیست. اما اینکه ایشون با این حالت هم وارد میشد، این را حالا نمیشه الان به صرف به صورت قاطع بیان بکنیم، نیاز به تحقیق بیشتری داره. فرض بگیریم که باشه، یعنی فرض را حالا ما با غمزه عین از تحقیق در این خصوصیت، چون نیاز به بررسی روایات به خصوص از طریق شیعه هم داره. حالا من تحقیق گسترده و عمیق خاصی رو این قضیه نکردم که الان به شما جواب بدم، نیاز به تحقیق داره. اما اگر فرض را بر این بگیریم که حالا این نقلی که اینجا داریم و همینطور هست درسته، عرمی شاید خدمتون که اون وقت اون نظریه ای را که بعضی ها معتقد هستن از آیه شریفه تطهیر استفاده می شود، طهارت هم جسمیه و هم روحیه، میگن اون آیه شریفه لیذهب عنکم الرجس، هر رجسی، هر چیز پلیدی، خواه این از جنس جسمانی باشه یا معنوی باشه، ایده اینجوری استفاده میکنه از آیه. ممکنه این معید اون نظریه بشود که یعنی این خباثت و پلیدی در وجود بدنی پیغمبر و امیرالمومنین و معصومین نیست، این خباثتی که وجود داره که ماها داریم انسانهای دیگه دارن، بدن اونا فرق میکند با بدن بقیه. دقت کرده، ولو به حسب ظاهر اونم گشنه میشه، تشنه میشه، وزن داره، میخوابه، مقدار داره، این ظاهر امر هست. اما من حیث الحقیقه یک تفاوتی دارن، یعنی بدن اونها هم یک نوع نورانیت داره ورای این همین ظاهرش که نگاه میکنیم، و خود بدن هم اینجوره. بله، یعنی اصلا این نجاستی که مطرح میشه که خباثت و نجاست جسمانی حسیه نیست. یک بیانی حالا بذار یک کلمه ای بگم، بعضی علما آقا خیلی بزرگ بودند، ولی آدمایی بودند که اولا اهل اظهار نبودند و خلاصه خیلی نمی آمدن به میدان خودشون رو نشون بدن. بعدا هم رفتن مثلا در یه شهرستان، یه جایی که تو مرکزم نبودن، کم کم اونطوری که باید مد نظر قرار نگرفتن. خلاصه یه عالمی ما داریم از گلپایگان، من واقعا همین اخیراً که متوجه شدم اینقدر ناراحتم که چرا اصلا من نسبت به این شخصیت اصلا اطلاع نداشتم، چه مردی بوده، چه اعجوبه‌ای بوده. الله اکبر. به نام ملا زین العابدین گلپایگانی، معروف به حجت الاسلام، تازه حالا اسمش هم این حجت الاسلام، نه آیت الله و نه مسلمین هیچ، یعنی سقفش از نظر عنوان حجت الاسلام بوده، یعنی حتی حجت الاسلام مسلمین هم مثلا نبود، حجت الاسلام. الان هم یک مسجدی داریم همونجا گلپایگان به نام مسجد حجت الاسلام، مدرسه ای هم هست، حالا مدرسه خیلی رونقی نداره ولی مدرسه علمیه، مسجد حجت الاسلام. قبر ایشون هم اونجاست، فرزند ایشون هم اونجاست، قبر ایشون، فرزند ایشون. خودش عجیب مردی بوده، ملا زین العابدین گلپایگانی، از علمای، حالا از فقاهت من تا حدی میدونستم که فقیه نحریری بوده. بله، علما ازش دعوت کردن بعد از شیخ انصاری اینا که اصلا ایشون بره اونجا زعامت کنه، محور باشه، قبول نکرد و گفت من دیگه حال و حوصله‌اش ندارم و نرفت. خلاص، ولی آقا اخیرا ما یک بحثی داریم در این کلام سطح 4، بحث علم الامام داریم بحث میکنیم، علم الامام. خب موضوع دادیم به رفقا که بنویسن کار کنن اینها، ولی تا این موضوعات آماده بشه گفتیم یه چیزی داشته باشیم، یک متنی فعلا رو متن کار کنیم تا این موضوعات رو آقایون تحقیق کنن. ایشان یک رساله ای در باب علم امام داره، فوق العاده است، خدا شاهده اصلا عجیب آدم میمانه، یعنی یک خط میخوانیم ما یک روز گیر میکنیم، یک روز ها یک ساعت و نیم یک خط ایشون رو میخوام معنا کنیم چه هست. چه رساله ای نوشته ایشون درباره امام، مقام امام، حرفای دارد که خدا شاهد است علامه طباطبایی با این همه عظمت ها، که میدونید بنده هم خیلی اطلاع دارم از علامه، هم خیلی ارادت دارم، ولی گاهی اصلا مطالبی داره که من تو آثار علامه هم ندیدم. یک اشاراتی داره، لطایفی داره، راجع به همین قضیه که اونها علم، ایشون معتقد است که علم ائمه کمن که همه چیز به کمیت، تمام ملک و ملکوت، ماکان و مایکون، این یک از کمیت. و از نظر کیفیت هم معتقد است که علم امام هم بالفعل است هم حضوری، یعنی انشاء علم هم نیست، اینجور است، فوق العاده است. میگه بله دیگران اختلاف کردن، چی گفته، کی چی گفته، کی فلان گفته، من نقل میکنم، ولی میگوید که برای من مشهود شده است به حمد الله. آشهاده اینجور میگه، میگه این که من میگم، من نظرم این است علم امام کمن به همه چیز، حتی اون مواردی که مثلا استثناء اینا هست، مستثر و اینا، اونا رو هم میگن این توجیه داره و برای حضوریه. بعد یک سوال برای خودش مطرح میکنه، میگوید من طول میکشه بخوام اینا رو برای شما میگم، باید اون بحث رو بخوانیم. مقصودم میرسه به اینجا، خلاصه که آقا چطور شد که علی ابن ابی طالب تیر را از پاش در آوردن نفهمید، مسکین را در مسجد متوجه شد؟ اگر مستغرق است که شما میگید، خب مستغرق است، نباید بفهمد که الان سائلی هست یا نیست. اگر مستغرق نیست، خب اونجا باید درد را میفهمید. شما میگید امیرالمومنین مستغرق بود در عبادت خدا، خب آدمی که مستغرق هست دیگه به هیچ چیز نباید میده. میگید ازا تیر از پاش در آوردن نفهمید، یعنی احساس نکرد، توجه نکرد، التفات نکرد. چطور اینجا التفات کرد؟ اینو میخواد ایشون توجیه کنه. چهار تا وجه براش گفته، چهار تا وجه، که حالا یک دو سه چهار، بعضیاش فقهیه، بعضیاش حکمیه، جنبه عرفانی داره، مختلفه. خلاصه بعدها میرسه به اینجا، یک جمله به مناسبت خواستم بگم. میگه که ابدان ائمه بل ابدانهم شعورشون و درکشون اقوا من ارواحنا. دقت کردید؟ میگه اونا ابدانشون هم شعور داره و نه شعور داره، همه چیز شعور داره. ابدانان ها شعورش از ارواح ما بیشتر است، از ارواح غیرهم. ابدانهم اتم شعورن و اکمل شعورن من ارواح غیرهم. یک ساعت و نیم ما رو این بحث کردیم که یعنی چی؟ اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ توجیه داره نداره؟ اینطور است. یعنی ما یه وقتی نگاه هایی همجور سطحی میکنیم، این بحث های پیش پا افتاده در حد ابتدایی و متوسطه و مثلا حد عالیه، در این حد این مافوق این حرف هاست، بحث امام شناسی بحث مافوق این حرف هاست، دقیق فرمودید. بنابراین چه میخواستم بگم؟ حالا این نکته ها این استبعادی نداره، دلیل اگر تمام شد، عزیزان دلیل اگر تمام شد استبعاد نداره، قیاس نباید کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه گفت آل محمد لا یقاس به با آل محمد احد من هذه الامه و غیر این امه، به آل پیغمبر هیچ کس قیاس نمیتونه بشه، قابل قیاس نیست. قیاس کنیم بگیم آ فلان چه فلان فلان چه، قابل قیاس نیست، قیاس محل فارغه، بس این بودی نداره. حالا اگر دلیل ثابت شد، عرض کردم بحث سندی و این که اینجور هست این بمانه، اما اگر چنانچه دلیل داشته باشه هیچ مشکل نداره که این اون خباسته نباشه. توجه فرمودید؟ حالا پس چرا غسل بکنن؟ پس چرا تطهیر بکنن؟ و اگه این قلت اینجوری میشه، این احکام فقهیه‌ای که هست چرا؟ خب این برای خاطر است که با مردم زندگی میکردن، این مصلحتن للغیر است، نه لعجل نفسهم و شخصهم. یعنی گاهی امام پیغمبر یک تکلیفی پیدا میکنه، نه به خاطر خصوصیت خودش، اما او برای دیگران مکلف به یک تکلیف میشه، لعجل غیره، مثل دیگران عمل میکنه. ولی اگر میخواستیم به لحاظ خودش حساب بکنیم، خبثی نبود است که این تطهیر غسل مثلا یا این وضو یا این تطهیر براش لازم باشه. اما برای اینکه بالاخره متعارف بین مردم عرفی زندگی میکنن، با مردم زندگی میکنن، لعجل غیره که ناس باشه، این احکام مثل بقیه که همین را مرحوم ملا زین العابدین بیان میکنه، میگه مقامات دارن، مکلفونن کما که نحن ما، اما مقاماتی دارن که مقامشون استقراق هست در عبودیت خدا، مافوق همه، یکی هم متوسط ولایت دارن. سه تا مقام براشون متن تعریف میکنه ایشان. مقام استقراق در معرفت و عبودیت که او فوق العاده است، دوم میاد پایین‌تر مقام ولایت و نبوت و امامت و اینا، این یه مقامه. مقام سوم مقام تکلیفه. این مقام تکلیف اونم مثل بقیه به تکالیف عمل میکنن، یعنی فقه بر اونها هم حاکم هست به خاطر این زندگی عادی که دارن. یکی این بیانی حالا انشاءالله اگر وقت کردید بعد رساله ایشون را شاید خدمتون که مطالعه کنید، خیلی عمیقه. چرا؟ وقتی مقامات قائل شدید قرار نمیگیره. اون مقام اصلا عثمان نیست. اونی که عثوه است اون متوسط به پایینه. الا و انکم لا تقدرون على ذلك. الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری و من طعمه به قرصی. الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اگر کسی بخواد بگه که حالا پیغمبر در اون اوجش اسوه ماست، ما اصلا نمیتوانیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل هست. اونجا ابراهیم هم نمیتواند، ما که هیچ، موسی هم نمیتواند، اولی العزم از انبیا هم نمیتوانند اونجا اصلا برن، قله هست، اوجه. ولی اگر چنانچه این زندگی متوسط اونهاست، یعنی جهت هست، قبله نماست، جهت نماست، این جهت همونه، جهت خدا، جهت پیغمبره. اما ما ظرفیتمون در حد اینه که کجای این قله داریم به سمت اون قله بریم، کجاها ظرفیت ما در حد خودشه. توجه فرمودید؟ اون مقام اعلای آنها اسوه نیست. مقام اونها همون مقامیه که در زندگی، در عبادت، در معرفت، در این حد نازلش برای ما بودن اسوه هست، اشکال نداره. اون حرفایی که اینا بعضیا میزنن روکتن اینا روشن فکری و نمیدونم مثلا آقای کدیور و امثال اینا دیگه، این حرف هم آقای کدیور است دیگه. بله اینا اون بند خدا هم از کی بود؟ اون آقای طباطبایی، مکتب در فرآیند تکامل. بعد این آقای کدیور مطرح کرد در ایران 15 سال قبل از این تو دانشگاه ماه محرم سخنرانی کرد با دانشجوها، بعد گفتش که ما باید عاشورا را دوباره بفهمیم، امام را نمیدونم بازخوانی کنیم، چه کنیم، فلان کنیم. همین حرفا رو مطرح کرد که این قلوب است، نمیدونم چه هست، ائمه را اینجور بگیم اینا قلوب و اینا باقی مونده، اینا نبوده، از این حرفای مزخرفی که اونجا مطرح کردم و بنده نقد کردم و اون نقد در مجله چاپ شد. الان هم در کتاب امامت در بینش اسلامی فصل 16 آخر کتاب این آمده، یعنی هم نظریه ایشون من نقل کردم. ما با هم رفیق بودیم، با آقای کدیور ولی بحث دین که رفاقت ندارد، ما با هم دیگه رفیق بودیم قبل از اینکه ایشون این داستان ها براش پیش بیاد، در قوم اینها بود، ولی ما هم دیگه آشنا بودیم، رفاقت داشتیم. ولی که خب با دیگه بحث دین که دیگه رفاقت نداره که، ما یه حرف ایشون مطرح کرد ما نقل کردیم. اون اینجوره، یک بعدی نگاه کردن هست، یک جهتی نگاه کردن هست. مقامات پیغمبر و ائمه رو باید از هم جدا کرد طبق این اشاره که خدمت ما عرض کرد. پس اگر این ثابت شد از این جهت مشکلی نداره. این وقت ما تمام شد، تتمه حدیث انشاءالله بمانه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.